که نهضت عاشورا، قیام امام حسین، قیام امام حسین، این به قول معروف تو کلمون اینجوری رفته که امام حسین علیه السلام علیه یزید قیام کردن، در حالی که بعداً با مطالعاتی که داشتیم، البته گاهی الان هم ناخودآگاه از دهانمون در میره که قیام امام حسین یا خروج امام حسین بر یزید، در حالی که این درست نیست و به این معنا نیست. حرکت امام حسین علیه السلام نه به خاطر این بود که حالا یزید رو میدیدن که این آدم مثلا شرابخواریست، میمونبازیست، کارهای خطا و اینها و ایناش زیاده و خلاصه تصمیم گرفتن که علیهش یه قیامی انجام بدن. و اگه اینجور باشه بعد سوال پیش میاد که مگر اولی و دومی و سومی و معاویه و نمیدونم این افرادی که خودشونو جانشین پیغمبر میدونستن و معصومین ائمه در زمان اونها زندگی میکردن، یعنی اونها همشون دیگه مشکلی نداشتن، که فقط این مشکل داشت که امام حسین در مقابل این بلند شدن و قیام کردند و خروج کردند بر او، خواستن او رو از بین ببرند و خودشون حاکم بشن. ببینید تلقی ما از چیزها خیلی مهمه، برداشت ما از سخن طرف مقابل، از رفتار طرف مقابل، کلن برداشت ما از جهان خارج، این دنیای ما رو این میسازه، این برداشت ما میسازه. یعنی مثلا به عنوان مثال الان میخوام بگم که زود رد بشم، اگر این مبلی که اینجا هست یه بچه ای تلقی او از مبل این باشه که این تخت خوابه، یعنی ذهنش این باشه که این تخت خوابه در حالی که این مبله. ببینید تلقی او از مبل تخت خوابه، یعنی یه چیزی غیر از اونی که خود او هست این برداشت کرده، این فهمیده، این احساس میکنه، تلقی او اینه. تا وقتی اینجور تلقی داشته باشه رفتارش هم با مبل مسابقه مطابق همون تخت خوابه، همون توجهی که مثلا یا انتظاری که از تخت خواب داره از مبل داره. این مثال خیلی کوتاهه، میخوام زود رد بشم که مطلبم مهمه، این مقدمه رو باید بگم. معمولا سوء تفاهمایی که توی خانواده ها مخصوصا همسایه، نمیدونم خونه، عروس، مادر شوهر، داماد، مادر زن، برادر، خواهر، دوست، همکار، محل، یک مقداری درصدی از اختلافاتی که ایجاد میشه و بعد گاهی وقتا تبدیل به ناراحتی های بعدی میشه، یعنی زمینه میشه برای که ناراحتی های بعدی بیاد روی این، بعد تبدیل به کینه و ناراحتی میشه، یه سابقه ای درست میشه براش، مثل پرونده های دادگاه که یه سابقه ای میشه، یه پرونده طولانی میشه، در حالی که در ابتدا به خاطر اون سوء تفاهمه بوده. یعنی تلقی مثلا مادر زن نسبت به داماد، یا داماد نسبت به مادر زن، یا برادر نسبت به برادر، یا همکار نسبت به همکار، یا همسایه نسبت به این، رفتاری که دیده تلقی او این بوده که این منظورش اینه، در حالی که واقعا ممکنه اون منظورش نبوده. میخوام بگم ما تلقیمون از جهان خارج، جهان غیر از خود، یعنی از بیرون خودمون، از بیرون خودمون، گاهی حتی به درون خودمون هم سرایت میکنه، یعنی انسان یه حالش یه جوریه، تلقیش از این حالش اینه که مثلا اینجوریه، همچین مرضی داره، بعد خودشو همینجوری تلقین میکنه به خودش. ببینید پس هم درون هم بیرون ما تلقیمون باید درست باشه، یعنی برداشتمون از جهان باید بیرون درست باشه. لذا حالا این تو پرانتز بگم، برای رفتارهای خانوادگی، دوست، همکار، اقوام، برادر، خواهر، خانواده تاکید شده وقتی موردی پیش بیاد خیلی راحت، خیلی ساده، اولا اون کسی که عمل میکنه خودش باید درست کار کنه، درست عمل کنه، بعدم درست توجیه کنه، بیان کنه، و اگر طرف برای طرف سوال شد واقعا سوال کنه، یعنی به صورت سوالی با محبت سوال کنه، به نظر شما از این کار، از این حرف، از این نگاه، از این رفتار، از این نشستن، از این برخواستن، از این رفتن، از این آمدن، این چی بود؟ خب این خیلی مسائل حل میشه، یعنی خیلی چیزا درست میشه. حالا این تو پرانتز بود، میخوام بگم ما تلقی ما از عاشورا چیه. ما وقتی فکر کنیم که امام حسین علیه السلام خروج کردن بر یزید یا قیام کردن علیه یزید یه جور برداشت داریم، ولی وقتی حقیقت رو بدانیم که نه خروج کردن نه قیام کردن، حضرت از ترس جانشون، چون وقتی والی مدینه حضرت رو دعوت کرد و حکم یزید ملعون رو براشون گفت که یا باید بیعت کنی یا میکشیمت، حضرت اونجا رو که خب از مجلس به سرعت خارج شدن و بعد هم زمینه رو آماده کردن با خانواده، چون میدونستن اینا ول نمی کنن، میشناختنشون با اون حکم حکومتی که اون داده بود به حساب خودش، اون دیگه نمیخواست که حرفش رو برگردونه، که طبعا برای حضرت میخواست دردسر ایجاد کنه و حضرت اونجا از بین ببره. چون میخواست این کار رو بکنه، حضرت نمیخواستن، میخواستن این مقابله خودشون با یزید رو به خاطر حفظ جانشون این واجبه، انسان خودش رو در مهلکه قرار نده. لذا خارج شدن از مدینه به قصد مکه. ببینید فرمایش خود امام حسین علیه السلام برای ما ملاک هست، یعنی سخن خود حضرت ابی عبدالله علی حسین در وصیتی که به محمد حنفیه نوشتن، ما اگر همینو، یعنی به نظر من توی مناسبت محرم، سفر یا در مجالسی که برای امام حسین علیه السلام برگزار میشه، یکی از ضروری ترین چیزها، من خودم اگر یادتون باشه معمولا هر سال این موضوع رو مطرح میکنم، این حدیث رو، این نامه، یعنی وصیت امام حسین علیه السلام که خب طبعا مثل روایتی است، حدیثی است از امام حسین علیه السلام، رو توضیح میدم، میگم و واقعا لازمه، ضروریه که ما این کار رو بکنیم. برداشت نادرست و تلقی نادرست از این حادثه عاشورا نداشته باشیم. و از دوستان میخوام، حالا چه اونایی که خودشون این کار رو میکنن چه نه این کار رو نکردن، این مطالبی که عرض میکنم اینو منتشرش کنن و به افراد برسونن که تلقی ما از عاشورا باید درست بشه. و این یک کار زیربنایی است، یعنی وقتی این کار درست بشه، حالا من عرض خواهم کرد بعداً، بعد از اینکه این مقدمه رو گفتم، حالا اگه شد امشب، اگر نه شبهای بعد، خواهم گفت که چه تأثیری در رفتار ما الان نسبت به امام عصر و نافداخ داره. خیلی مهمه، یعنی موضع گیری ما، موضع گیری درست ما نسبت به امام از ارواح نافدا بسته به این است که ما تلقیمون رو از عاشورا درست کنیم. تا تلقیمون، تا برداشتمون، تا تفسیر حرکت حضرت رو به درستی متوجه نشیم، عمل درستی که لازم هست در مقابل امام از ارواح نافدا انجام بدیم، انجام نمیدیم. ولذا به نظر من یکی از عواملی که شیعیان تا حالا از زمان غیبت، چه از خودمون اول بعد از زمان پیغمبر و بعد از زمان شهادت امام حسین علیه السلام و مخصوصا از زمان غیبت امام عصر بر نافده تا الان شیعیان نتونستن، یعنی کاری که لازم هست در مقابل غیبت امام زمان عملا کار درستی رو نتونستن انجام بدن، علتش به خاطر یکی از عواملش مهمش اینه که ما تلقیمون از عاشورا، از حادثه عاشورا درست نیست، برداشتمون درست نیست، تفسیرمون درست نیست. لذا پیام عاشورا رو وقتی نفهمیم و متوجه نشیم به اون حداقل کاری که حالا تو این حداقلش هم خیلی اهمیت داره، برگزاری مجلس اهل بیت، برگزاری مجلس امام حسین، گریه برای امام حسین، این اصلا حدش از فکر و عقل و زبان ما قاصره. این خیلی خیلی ارزشمنده، این خیلی بالاست و اینو ارزشش رو نمیخوام بیارم پایین، این خیلی مهمه، ولی این در واقع خودش باز یه مقدمه است. یعنی مجالس عزای امام حسین، گریه بر امام حسین، سر سینه زدن، گریه کردن، این باز خودش مقدمه است، این هدف نیست، خودش هم میشه جزء اهداف اولیه باشه، ولی اهداف نهایی این نیست که ما فقط بشینیم گریه کنیم ولی وظیفه‌مون رو در مقابل امام زمان فراموش بکنیم. این مقدمه است برای اینکه ما بدونیم در مقابل امام هم باید چیکار بکنیم. یعنی ما تلقیمون تو از حرکت امام حسین از حادثه عاشورا بهتره بگیم، چون هر چی بگیم، میگیم حرکت امام حسین، بگیم قیام امام حسین، میخوره به این کلمات. از حادثه عاشورا، از زایعه عاشورا، از حادثه دردناک عاشورا، از شهادت امام حسین علیه السلام، این تلقی و تفسیرمون رو باید درست کنیم. این خیلی مهمه، این زیربنایی است. بهترین کار هم که بخوایم این زیربنای این فکرمون و عملمون رو، اعتقادمون رو نسبت به این حرکت امام حسین، نسبت به این حادثه عاشورا، بهترین راهی که بتونیم درست کنیم چیه؟ یکی از اون بهترین کارها اینه که نامه، وصیت نامه امام حسین به محمد حنفیه رو بخونیم، اینو تفسیرش کنیم، توضیحش بدیم، ترجمهش کنیم، همین ترجمهش کنیم، توجه کنیم. با ترجمه همین ما میفهمیم که جریان، پس جریان خروج که حضرت میگن انی لم اقرأ، حالا بعد از اولش که بسم الله الرحمن الرحیم و شهادت به وحدانیت خدا و رسالت پیغمبر و اینا که خب اول مقدمه است، من اینا رو نمیگم، بعد اینجا شروع میکنن از ابتدای نامه، ابتدای وصیت نامه در واقع اینه: و انی لم اخرج عشرن ولا بترن ولا مفسدن ولا ظالما، ولا و کلمه و انی لم اخرج رو بعضیا ترجمه کردن که من خروج نکردم، لم اخرج یعنی خارج نشدم از مدینه، چون حضرت گفت که چرا میخواین خارج بشید، از وصیت نامه نوشتن، گفت من خارج نشدم به قصد نمیدونم خودنمایی و ریا و ظالم و اینا، ظلم به این قصد حرکت نکردم، یعنی خروج نکردم، خارج نشدم، نه که خروج نکردم، نه منم الان اشتباه گفتم، خروج نکردم نیست، یعنی خارج نشدم از مدینه به طرف مکه، بلکه به این خاطر خارج نشدم، یعنی به قصد این که حالا مثلا فسادی ایجاد بکنم نستجیر بالله، یا ظلمی به کسی بکنم، یا ریایی بکنم، خودنمایی باشه، اینها به این خاطر نیست. و انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، من خارج شدم به خاطر اینکه اصلاح در امت پیغمبرم ایجاد کنم. یعنی میخوان حضرت بگن که یک ضایعه ای در امت پیغمبر ایجاد شده، یک نابرابری، یک عدم اصلاحی ایجاد شده، یه فسادی ایجاد شده، من این فساد رو میخوام اصلاحش کنم، نه فساد کنم، میخوام اصلاحش کنم. اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب علیه السلام. من خارج شدم به طلب اصلاح در امت پیغمبر، امت جدم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر، من برای امر به معروف و نهی از منکر خارج شدم. حالا امر به معروف و نهی از منکر چیه؟ حالا ما تا میگن امر به معروف و نهی از منکر، مثلا حجاب خانم ها و نمیدونم بعضی موارد جزئی اینها رو، نماز اینها رو تو ذهنمون میاد که حالا مثلا طرف نماز نمیخونه، من بلند شدم اومدم بیرون که مردم بگم نماز بخونید. خب نماز که در همونجا والی مدینه خودشو بهترین دیندار میدونست، حافظ قرآن بود، حافظ قبلی هم حافظ قرآن، وقت حافظ قرآن خیلی زیاد بودن، اینا نماز و روزه و ایناشون ترک نمیشد که به ظاهر فکر نکنید حالا اظهار بی‌دینی که نمیتونستن بکنن. مردم مدینه چیزی نگذشته بود از زمان پیغمبر. سال 60 سال 11 هجری پیغمبر از دنیا رفتن، شهید شدن، چیزی نگذشته بود که اینا بخوان منکر نماز بشن، منکر نماز و روزه و قرآن و تفسیر و قرائت و قرآن و حفظ قرآن و اینا که نبودن. که امر به معروف و نهی از منکر رو پیغمبر اکرم در خطبه قدیر معنا میکنن و امام حسین علیه السلام منظورشون اینه که پیغمبر در خطبه قدیر میفرماین الا و ان رأس الامر بالمعروف ان تنتهو الى قولی و تبلغوه من لم يحصل و تعمروه بقبوله عنی و تنهوه عن مخالفته. رأس امر بالمعروف یعنی اون حقیقت امر بالمعروف، اون شاکله امر به معروف، این بدنه امر به معروف، اون اصل امر به معروف اینه که اون چیزایی که درباره علی گفتن، درباره امیرالمومنین، اینا اواخر خود به اینو فرمودن، یعنی بعد از این که حضرت رو به عنوان خلیفه وسیع جانشین خودشون بیان کردن، دستشون رو بلند کردن، همه مطالب رو فرمودن، بعد گفتن الا و ان رأس الامر بالمعروف ان تنتهو الى قولی. روی این حرفی که من درباره علی گفتم اینو تأمل کنید، رأس امر به معروف اینه که روی این تأمل کنید و تبلغوه من لم يحضر و این حرف منو به اونایی که حاضر نیستن برسانید، یعنی رسانه بشید، بشید یه رسانه برای انتشار این مطالبی که در قدیر بیان شد. این فرمایش پیغمبره دیگه، شوخی که نیست که. و تعمروه به قبوله عنی، هم رسانه بشید، نه اینکه فقط برسانید. آخه ببینید نامه رسان نامه رو در خونه میاد میرسونه و میره، کار نداره تو این نامه برای شما چی نوشته. تو این نامه نوشته مثلا آقا پدر به فرزندش گفته مثلا این کارو بکن این کارو نکن، دیگه نامه رسان نمیاد تو خونه بگه که آقا بابا چی نوشته، هر کار کرده انجام بده، هر کار گفته نکن انجام نده. نامه رسان فقط نامه رو میرسونه میره. پیغمبر اکرم در خطبه قدیر نفرمودن الا و ان رأس الامر بالمعروف ان تنتهو الى قولی و تبلغوه من لم يحضر، همین برسونید بگید که آقا علی جانشین، ما شنیدیم، ما دیدیم که علی رو پیغمبر اکرم جانشین خودشون، نه، و تعمروه به قبولهی عنی، امر کنید به اونایی که میرسونید، یعنی نامه رسان تنها نباشید، نامه رو که رسوندید، پیامی که رسوندید بهشون دستورم بدید، بگید به هر کسی که میرسید بگید که خدای تعالی از طرف پیغمبر اکرم، از طرف خدای تعالی امیرالمومنین رو به عنوان جانشین تعیین کردن، اینا رو گفتن، اینا رو نگفتن، اینا رو اینجوری توضیح دادن، بیعت گرفتن، اینا رو توضیح بدید، بیان کنید، تعمروه به قبوله عنی، فرمان بدید که این مطلب رو از من قبول کنن. تعمروه به قبوله عنی، یعنی هر چی که من گفتم اینا رو به مردم بگید که اینا رو قبول کنن ازم. و تنهوه عن مخالفته، نهی کنید که مخالفت کنن. ببینید چقدر این چارچوبه چقدر محکمه، چقدر ابعاد کار رو حضرت درست نگاه میکنن. بعد امام حسین علیه السلام در اینجا میگن که ارید و ان آمر بالمعروف و انها عن المنکر، من میخوام امر به معروف و نهی از منکر، یعنی میخوام همون چی که در قدیر گفته شد و پیغمبر بر عهده امت گذاشتن، من اولاترم به این که این مطلب رو به عالم برسونم، من به این خاطر اومدم، من برای این امر اومدم، یعنی امر به معروف و نهی از منکر. حالا البته اشکالی نداره، ولی خب معمولا متاسفانه ما با برگزاری مناسبت ها اون مناسبت و اون موضوع رو محدود میکنیم. این از آسیب های مناسبت هاست. روز تولد مثلا فرض کنید که حضرت زهرا سلام الله علیها، حضرت فاطمه زهرا صدیقه طاهره رو به عنوان روز مادر تعیین میکنن، من نمیخوام ایراد بگیرم، ولی یکی از آسیبهاش، البته بذارن اسم روز مادر بذارن، ولی در اینو حاشیه بذارن، تولد حضرت زهرا تحت تأثیر روز مادر اگر قرار بگیره، ما دیگه درباره حضرت زهرا اون روز اصلا هیچ چیزی نمیگیم، فقط به مادرها میرسیم، برسیم، این جاش محفوظ باید برسیم. محدود کردن و منحصر کردن و تحت تأثیر قرار دادن موضوع به خاطر مناسبت، این جالب نیست. ما هفته اول محرم و صفر، این دهه اول که مردم همه ما در حالت عزاداری و گریه هستن، حالا به جایی که هفته امر به معروف و نهی از منکر رو 13 نوروز قرار بدن، اون 13 روزی که مردم بعضی البته خب همچین یه خورده لازمه که بهشون امر به معروف کرد نهی از منکر کرد، اونجا بیشتر جا داره که هفته امر به معروف و نهی از منکر بذارن. حالا میذارن این هفته، هفته دهه اول میگن دهه، حالا نمیدونم الان هم گلستان یا نه، ولی خب شنیده بودم سالهای قبل، دهه امر به معروف و نهی از منکر. این نامگذاری با اینکه این خوبه، آخه متاسفانه ما از همه این خوبی ها وقتی استفاده میکنیم، اون طرف هم این رو یه سپر قرار میده، میگه تو با یه خوبی مخالفی. یعنی آقا ما با یه خوبی به حضرت عباس مخالف نیستی، ما با این که به وسیله قرار دادن این خوبی این موضوع تحت تأثیر قرار بگیره، این مخالفی. آقا ما امر به معروف و نهی از منکر کنیم در دهه اول محرم که اصلا مردم واقعا بیشتر مردم نیازی ندارن امر به معروف، چون همشون خودکار، ببینید همه جا سیاپوش میشه، شیعیان خب روزه میگیرن، چی میکنن، میرن، خیلی از کارها تعطیل میشه، سینماها تعطیل میشه، نمیدونم خیلی جاهای انحرافی موسیقی ها نمیدونم کم میشه، انحرافات کم میشه، رادیو تلویزیون رسانه ها همه در جهت روزه امام حسین علیه السلام کار میکنن. این خیلی نیازی به امر به معروف و نهی از منکر در این دوره نیست، در این زمان، در این برهه زمانی نیست. وقتی ما اسمو میذاریم، بعد اون اصل امر به معروف و نهی از منکر که پیغمبر در خطبه قدیر فرمودن، اون تحت الشعاع قرار میگیره، اون دیگه فراموش میشه. آقا میگن آقا با این خاطر ما گذاشتیم که امام حسین در وصیت نامه‌شون نوشتن که اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنكر. آقا پدرت خوب، مادرت خوب، امام حسین علیه السلام به حضرت عباس اینجوری نگفته، به این معنا نگفته، فقط همین یک کلمه رو از امام حسین گرفتی، اون وصیت امام حسین همشو بخون ببین چی داره، خیلی مهمه، اونو باید بدونیم. امر به معروف و نهی از منکر رو نه با تلقی خودمون، که باز برگردم به حرف امشبم که عرض کردم مهمه، خیلی مهمه، دقت کنید، ما تلقیمون از امر به معروف و نهی از منکر یه چیز خیلی پیش پا افتاده و موضوعات فرعیه. نماز حتی فرعه، اصل ولایت امیرالمؤمنینه، او اصل دینه، نماز فرع دینه، فروع دینه، به جای خودش. البته خب معلومه که ما باید برای نماز، برای روزه، برای صداقت، برای عدم خیانت، برای کارهای خوب امر به معروف کنیم، نهی از منکر کنیم، برای حجاب باید امر به معروف کنیم، برای بی‌حجابی باید نهی از منکر از بی‌حجابی کنیم، این شکی در اینها نیست. ولی چرا اونی که اصل از اون شاکله اصلی، اون بدنه اصلی رو ما فراموش کردیم، به حواشی خیلی میپردازیم. حواشی جای خودش باید باشه، همینجور که هست بشه باشه، ولی اصل رو فراموش نکنیم. اون اصل اینه که پیغمبر اکرم در خطبه قدیر امر به معروف و نهی از منکر رو چارچوبش رو تعریف کرده. این که عرض کردیم خطبه قدیر اساسنامه و قانون اساسی شیعه است، قانون اساسی شیعه است، یعنی اصول اعتقادی شیعه در خطبه قدیره. اگه شما میخواید ببینید در مثلا این، حالا در هر کشوری، در ایران مثلا ببینید آقا قانون اساسیش چی نبید، اون شاکله اصلی حکومت بر چه اساسی استواره، میدید قانون اساسی رو نگاه میکنید، آقا این قانون اساسی چی میگه، بند یک، بند دو، قانون شماره یک، دو، سه، اینا چی میگه. ما قانون اساسی شیعه خطبه قدیره. شما تا خطبه قدیر رو متوجه نشید، در واقع از قانون اساسی شیعه بیخبری، بیتوجه. خیلی حواسمون باید جمع باشه، به حواشی نپردازیم. یعنی خبر نداشتن این میشه که ما تلقیمون از امر به معروف و نهی از منکر یه چیزی میشه، از خیلی از مسائل اصلا اونی که تو خطبه قدیر چارچوبه ها رو تعیین کردن، مواد قانونی خطبه قدیر مواد قانونی اعتقادی شیعه و عمل شیعه رو در خطبه قدیر تعیین کردن و توضیح دادن، چارچوباش رو تعیین کردن، یعنی مهندسی فکر و عقیدتی برای شیعه تعیین کردن که تو اینجوری فکر کن، اینجوری بکن، اینجوری نکن. ببینید این خیلی مهمه. لذا حضرت فرمودن اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر و بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب، میخوام با سیره پیغمبر و امیر المؤمنین که جد پدرم حسن ابی، با این سیره میخوام حرکت کنم. یعنی من سیره افراد دیگر رو قبول ندارم، روش و سنت اولی و دومی و سومی رو قبول ندارم، من سیره پیغمبر رو قبول دارم و پدرم علی ابن ابی طالب علیه السلام. این همون کاریست که خود امیرالمومنین در شورا کردن وقتی اومد به حضرت گفت که دستتو دراز کن تا با تو بیعت کنم، به شرط این که به مطابق قرآن و سنت پیغمبر و روش شیخین عمل کنی. حضرت کافی بود دستشونو دراز کنن و بیعت با ایشون بشه و عثمان یه همچین فرد منحرفی که آثار عملی او در جان اهل سنت هم کسی نمیتونه منکر انحرافات او از نظر اقتصادی و کارهایی که در انحراف امور اقتصادی و او شاکله زیر ساختهای اقتصادی حکومت اسلامی رو اونجا اصلا نابود کرد. هرچی از بنی امیه میدان گرفتن، اینا در زمان عثمان میدان ریشه یا ریشه کردن توی اصلا که کل مویرگی به صورت مویرگی وارد جامعه اسلامی شدن. خب ازت میتونستن یک به قول ما که خیلی راحت دیگه دروغ مصلحت آمیز و توریه و اینا میکنیم، ازت بگم بله ما، بعدم بگم که نه من حالا بعد فکر کردم دیدم اینجوری بهتره باره بشه. نه حضرت، خیلی مهمه اینجا، نکته حساسه، این سوزنبان باید خیلی حواسش جمع باشه، یک کلمه این ورور نکنه. اینجا جای دروغ و مصلحت آمیز نیست، جای توریه هم نیست. حضرت فرمودن من به مطابق قرآن و سنت پیغمبر و اجتهاد خودم، روش خودم، یعنی همونی که خودم، من امامم. اینجا بحث امامت باید مطرح بشه دیگه، شوخی بردار نیست. ما هر جایی نمیشه دیگه بگیم آقا اینجا توریه کن، نه اینجا جای توریه نیست. اینجا حضرت بیان او، یعنی او رو قبول کردن، یعنی او رو به عنوان اینکه نماینده خداست و از طرف پیغمبر او تعیین شده بوده و او آمدشون نظر ظاهر اونا اومدن دیگه، بعد از پیغمبر ابوبکر بود و بعدم عمر بود، بعدم میخواست عثمان بشه که این شورا اومد اینجوری. و اگه اینجوری بود در واقع یک مهر صحتی بر وجود اونها میذاشتن حضرت، و این خیلی مهم بود. حضرت این خط قرمز دیگه، این خط قرمز دیگه شوخی بردار نیست. حضرت گفتن که من با سنت خدا، با بله با مطابق قرآن و سنت پیغمبر و روش خودم عمل میکنم، یعنی منم که محورم، من قطب الرها، منم. تو خطبه شیخ شقیه هم همینو فرمودن، خیلی مهمه. لذا امام حسین هم اینجا همینو میگم. ببینید این میخوام بگم شاهده بر اینی که اون که پیغمبر امام حسین علیه السلام در نامشون در این وصیت نامه فرمودن که ارید و ان آمر بالمعروف و انها عن المنکر، من میخوام امر به معروف و نهی از منکر کنم. منظور از امر به معروف و نهی از منکر میگیم همون بحث ولایت امیرالمؤمنین، شاهدش هم جمله همینه، همین جمله بعدیه که و اسیر و بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب، من میخوام با سنت پیغمبر و سنت پدرم، دو دوتا رو حذف کردم، اون ستا رو حذف کردم، یعنی اینا به سیره پیغمبر نبودن، اینا قبول نیستن. خیلی مهمه ما بدونیم که چطوری به امام حسین علیه السلام نظرشون چیه. و منظور از امر به معروف و نهی از منکرشون، حضرت اینجا معنی امر به معروف و نهی از منکر رو دقیقاً بیان کردن که آقا من نمیرم امر به معروف کنم که بگم آقا مردم قرآن بخونن، نماز بخونن، روزه بگیرن، اینا خب حاشیه است، اینا بعدن درست هم میشه، آره بعدن باید بخونن، ولی اصل امر به معروف و نهی از منکر اصلش ولایت امیر المؤمنین علیه السلام، اصلش اینه که اون بحث ولایت باید اقامه بشه. این در واقع من برای اقامه ولایت امیر المؤمنین خارج شدم از مدینه، جانمو میخوام ببرم، جان میخوام از دست، از جا میخوام جانمو حفظ کنم و در ببرم جانمو از خطر. هدفم از این در بردن اینه که ولایت امیرالمومنین رو اصلاً که اقامه بکنم، یعنی تمام کارم همه هدفم این. حالا تا معمولا تا اینجا برای ما گفتن این مطلب خیلی مهمه که معمولا این قسمت رو تا اینجا دیگه، بعد از این خیلی مهمه، یعنی بخش مهمه نامه امام حسین علیه السلام یا اون وصیت نامه شون اینجاست. حالا همش مهم بود، همش جای خودش. بعد میفهمن فمن قبلنی به قبول الحق فالله اولا بالحق و من رد علی و من رد علی هذا اصبر حتی یغض الله بینی و بین القوم بالحق و هو خیر الحاکمین. من میخوام امر به معروف و نهی از منکر کنم، خارج شدم از مدینه برای که امر به معروف و نهی از منکر کنم و به سیره پیغمبر و پدرم حرکت کنم. حالا اینجاش مهمه، فمن قبلنی به قبول الحق، هر کس این حق رو، این حقه، یعنی این رو به عنوان یک مطلب حق، این یک حقیقته، از این باید نباید غافل شد. هر کس قبول کنه این حقیقت رو، این حق رو قبول کنه، فمن قبلنی به قبول الحق فالله اولا بالحق، آفرین، خوش به حالش که این قبول کرد. و من رد علی هازا، اگر کسی اینو قبول نکنه، یعنی این خروج من از مدینه که برای اقامه ولایت امیرالمؤمنین بود، برای اینکه حفظ کنم سنت پیغمبر و پدرم علی ابن ابی طالب رو حفظ کنم، اگر کسی قبول نکنه از من، یعنی منو قبول نکنه، این حرف منو قبول نکنه، این تلقیش از این کار که من میخوام بکنم تلقیش چیز دیگه باشه، اگر اینجوری نکنه، اگر که این کارو بکنه، یعنی اگه قبول بکنه خب چه بهتر. این قبول، حالا میگم که اگه قبول نکنه، بعد از اینکه میگم قبول نکنه بعد میگم چرا حضرت اینجوری فرمودن. اگر کسی این حرف منو قبول نکنه، اصبر حتی یغض الله بینی و بین القوم بالحق، صبر میکنم تا وقتی خدا بین من و این گروه به حق قضاوت کنه. چقدر شبیه این فرمایش امام حسین علیه السلام با اون فرمایش امیر المؤمنین در خطبه شقشقیه که فرمودن صبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجاع، صبر کرد، صبر کرد. آقا امیر المؤمنین در زمان اولی و دومی و سومی صبر کردن، سکوت نکردن. فرق است بین صبر و سکوت، یعنی حضرت اون وظیفه‌ای که لازم بود انجام بدن رو انجام دادن. سکوت یعنی ساکت شدن، هیچی نگفتن، نه یک لحظه حضرت سکوت نکردن، بلکه اون چی که وظیفه داشتن، مثلا میگن آقا شما صبر کن، یعنی چی؟ ما تلقیمون از صبر اشتباهه. حالا امشب وقتم تموم شد که خیلی از مطالب نرسیدیم، انشالله فردا شب موضوع صبر و معنای صبر اول میگم تا بعد بتونم این رو نتیجه گیری بکنم که چرا حضرت اینو فرمودن. من چون وقتم تمام شد مجبورم بحثو الان نیمه تمام میذارم، هفته انشالله هر جلسه بعد هم موضوع صبر و حتی و اینکه چرا حضرت اینجوری فرمودن این رو من عرض میکنم. روز اول محرم آغاز حزن اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام امشب رو من دیگه تصمیم گرفتم از همین خود روایت ها بگم، چیزی فراتر از روایت نگم. وصیت نامه امام حسین به محمد حنفیه رو گفتم. الانم میام خوام روایتی که در عیون اخبار الرضا جلد یک صفحه 268 و 69 هست از جریان ریاد ابن شبیب که در اول محرم بر حضرت رضا علیه السلام وارد شد این رو بگم. در جوار علی ابن موسی رضا هستیم. مثل امروزی ریان ابن شبیب بر حضرت وارد شد. روزه من همین باشه. همین فرمایش امام رضا علیه السلام درباره روز اول محرم، درباره ماه محرم، این روزه من همینه. به حضرت عرض کرد که آقا دید حضرت خیلی غمگین نشستن. قبلن هم می اومد نحوه دیگری بود، ولی امروز که آمد دید حضرت اصلا آنچنان غم از سر رو شد مثل که می باره. غمگین و ناراحت حواسش نبود، گفت آقا چیزی شده؟ حضرت فرمودن مگر نمیدانیم اول ماه محرم. بعد این مطالب رو گفتن که انسان جگرش میسوزه با این حرف ها. ای کاش روزه های ما این باشه. فرمودن این فرزند شبیه محرم یه ماهیست که اهل جاهلیت به احترامش، من عربیشو نمیخونم فارسی ترجمهشو میخونم، به احترامش ظلم و جنگ رو حرام کرده بودن، ولی این امت، نمیگن مسیحی ها، نمیگن یهودی ها، امت اسلام، مسلمان ها، احترام این ما و احترام پیغمبر رو حفظ نکرده. و در این ماه اولاد او رو کشتن. زنانش را اسیر کردن. وسایلش را غارت بردن. خداوند هرگز این کارشون رو نبخشه. یا ابن شبیب ان کنت باکیان فابکی علی الحسین ابن علی ابن ابی طالب. اگر خواستی بر چیزی گریه کنی بر حسین ابن علی ابن ابی طالب گریه کن، زیرا او را ای وای او را ذبح کردن. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي خلت بفنای، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. ای وای چه کردن که هیچ دشمنی با
با یه انسان نمی کنه این کار رو. امت امت به ظاهر اسلام، با فرزندان پیغمبر، با عزیزان پیغمبر، با جگر گوشه پیغمبر چه کرده؟ آخ امام حسین خیلی مورد توجه پیغمبر بود، حضرت میگرفتن میبوزدن، دستشو میبوزدن، صورتشو میبوزدن، سینشو میبوزدن، لبهای مبارکو میبوزدن. او شاعر خوب میگه، میگه پیغمبر میدونستن جای تیرها رو میبوزن، جای نیزه ها رو میبوزن. وسيع علم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون. نسألك اللهم وندعوك باسمك الذي ملء عزم اللقز الأجل الأكرم الأمجد إلهي بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة المعصومين من ولد الحسين وبإمام زماننا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم عجل لوليك الفرج. خدایا فرج امام زمانمون را از صائب برسان. همه ما رو خدمت گذار و عارف به حقشون قرار بده. خدایا بینش ما، نگرش ما، تلقی ما رو از حادثه عاشورا اونجوری که باید باشه قرار بده. موانع ظهور برطرف بفرما، مقدمات ظهور فراهم بفرما. ما رو برای آمادگی برای ظهور مهیا بفرما. قلوب شیعیان رو در وفای به عهد امام زمان مجتمع بفرما. عاقبت امرمون ختم به خیر بفرما. حاجاتمون، حاجات این جمع، حاجات مؤمنین و مؤمنات، خدایا به حق محمد و آل محمد همه رو برآورده به خیر بفرما. عاقبت امرمون ختم به خیر بفرما. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الإخلاص والصلوات.